به عنوان مدرس بیاد، مثلا مثل آیت الله امیرزا محمد علی شاه‌آبادی اومد فلسفه و عرفان درس داد. مرحوم آقای حکمی در قم بودن، ایشون درس فلسفه میدادن در گذشته. عرض کنم که آیت الله
شاه‌آبادی رو پس آیت الله ریاضی
در، بله بله، البته ایشون در تهران علیه رضا خان قیام کرد، 11 ماه در حرم حضرت عبدالعظیم بس نشست که رضا خان رو چی کنه، از کار برکنار کنه، و از علمای بلادم دعوت کرد، اما شهربانی آقایون رو تهدید کرد هر کس که بیاد چیم، بالاخره صورت نگرفت، ایشون از تهران به قم رفتن. آقای حائری بهشون داد که بعضا روزی 8 درس آیت الله شاه‌آبادی در قم داشت و یکی از درساش همین عرفان بود که
بله مصطفی ما در صوفیا پرداختن
دیگران بودن. بله. خب لذا به دعوت و تجمع مدرسان برجسته در قم که امیرزا صادق هم اشاره کردیم، دوم ارتقای حوزه علمی قم در سطح حوزه علمیه نجف و سامرا، البته سامرا بعد از مرحوم امیرزا محمد تقی شیرازی کمی تضعیف شد، و موضوع دیگه تربیت طلابی که چه در دوران ایشون تربیت شدن، مثل حضرت امام آیت الله عراقی که بعداً مرجعیت پیدا کرد، خود آیت الله سید محمد تقی خونساری که مرجعیت پیدا کرد، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، برخی از اینا تا حد مرجعیت اومدن، برخی دیگر که باز در کنار آیت الله حائری بودن، مثل مراجع ثلاثه آیت الله حجت، آیت الله سید صدرالدین صدر و آیت الله خانساری، مدیریت رو به عهده گرفتن.
در حقیقت گذشته است استاد.
بله. بعد در روند مرحله دوم بعد از به اصطلاح سقوط رضا خان و دوره محمد رضا رو داریم که با ورود آیت الله بروجردی استمرار و ادامه حرکت آقای حائری شروع شد تا سال 40، یعنی باز حدود 16 سال آیت الله بروجردی بودن. در این دورم ایشون هم موفق شد مدرسان بزرگ رو در قم جذب کنه، یک تربیت طلاب که برخی از اونها مثل آیت الله مکارم، آیت الله حسین نوری، امثال اینها از شاگردان آی بروجردی هن، امثال شاگرد امام و شاگرد علامه طباطبایی هم بودن. موضوع دیگه به اصطلاح گسترش حوزه های علمی در استان ها و شهرستان ها بود، علارغم این که به اصطلاح باز فشار امریکایی ها و انگلیسی ها و جریان فراماسونری و ما بعد از کودتای 28 مرداد داریم، آقای بروجردی تونست حوزه رو حفظ کنه. در دوری که حضرت امام در برابر طرح امریکایی ها قیام کرد، اون موقع در حقیقت امام هم خود شاگردان برجسته‌ای تربیت کرده بود بین سالهای 18 تا 1140، هم میراث آیت الله حائری و میراث آیت الله بروجردی به امام رسید
دقیقا.
از نظر تربیت، لذا یه جا امام در جواب کسانی که میگفتن که شما به روش مرحوم شیخ عمل کنین، امام میفرمود که اگر امروز عاشق عبدالکریم بود همین کاری میکرد که ما داریم میکنیم.
احسنت.
لذا خب در دوره
یه نکته پایانی هم از جناب
بله آیت الله، دوره حرکت امام در حقیقت علاوه بر رشد فقه و اصول و فلسفه و عرفان، یک رشد سیاسی و ارتقای سیاسی در حوزه و در جامعه روحانیت ما به وجود اومد که در حقیقت این مقدمه پیروزی انقلاب شد، که با پیروزی انقلاب در حقیقت نیروهای برجسته‌ای ما داریم که باز اینو همون میراث 100 ساله میدونیم، و بعد از پیروزی انقلابم که استمرار قضیه چه در 10 سال حضور حضرت امام که باید بگیم بدون شک و بدون اقراق 200 سال حوزه بعد از انقلاب رشد کرد.
واقعا هم
یعنی هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ عملی، هم به لحاظ گسترش که این فراتر از عرض کنم مملکت ما از حوزه نجف جلوتر افتاد.
این مسیر البته با زعامت معامز
بله دیگه بله در این حده، یعنی در حقیقت داریم میریم به طرف همون تمدن اسلامی و تمدن سازی.
متشکرم جناب آقای محمد حسین فروغی. کوتاه از جناب عالی هم که طلبه جوان و پژوهشگری هم هستید و پیرامون مواریث حوزه علمیه هم در تحقیق و پژوهشید، بشنویم که میان آنچه در دوران آیت الله آریه یزدی میگذشت و میراثی که اکنون در حوزه علمیه ماست، این ارتباط وثیق چگونه برقراره؟
ببینید، من سوالو برای اینکه با اون سوال قبلیم تلفیق بشه و یه جواب بدم، من سوالو اینجوری تصحیحش میکنن که میراثی که حاجی خوزاش و بعد مراجع سلاس آیت الله بروجردی و بعد هم حالا به دوره ما که رسید مرحوم امام و دیگران حفظ کردن، من به نظرم اگر بخوای خیلی خلاصه و کوتاه اینو جمع بندی بکنیم، اینه که میراثی که حاجی خوزاش این بود که آقا طلبه و حوزه باید تو زمان خودش عمل به وظیفه بکنه همین، و از لوم لائم و سرزنش سرزنش کننده نباید ترسی داشته باشه. حالا یه وقتی اون برخورد حادشیخ بود، یه وقتی برخورد امام، این که عمل به وظیفه باید بشه. ببینید خود حادشیخ در زمان خود حادشیخ، حالا برای اینکه با اون سوال قبلی که در مورد اساتید ایشون سوال کرده بودید اونم اینجا جواب بدم، ببین حادشیخ دو تا استاد خیلی پررنگ تو زمینش، به نظر من بخوایم بگیم حادشیخ نقش اصلی تربیتی اون تربیتی تو حادشیخ با کی بوده، دو تا شخصیت مهم، این که مرحوم فاضل اردکانی، جعفر محمد فشارکی، این دو تا به شدت در روحیه و شخصیت حادشیخ موثر بوده. شما وقتی میره زندگی این آدم ها رو میبینید، میبینید دقیقا این ویژگی، این که آقا عمل به وظیفه، بقیهش این که بقیه چی میگن، نمیدونم در مورد ما چه قضاوتی میکنن، چه در حقیقت حرف میزن. نبود آقای فاضل اردکانی تقریبا میشه گفتش که علم از شیخ همساری بود.
عجب
این نقل هایی که میشه، اصلا این آخوند خراسانی که میگن آخوند خراسانی، دلیلش اینه که آخوند خراسانی توی در حقیقت بحث ها چون نظر آخوند اردکانی رو ترجیح میداده بهش گفتن آخوند خراسانی. اینقدر آدم بزرگی بوده، آدم با تقوی بوده. یه نقل تاریخی هست که وقتی با شیخ انصاری جایی بودن و ایشون مثلا به حالت چنباتی نشسته و منتظری بودن این جنازه رو بیرن، ایشون به حالت چنباتی نشسته بود، شیخ نشسته بود رو زمین و بعد عرض کنم به خدمت شما شیخ از ایشون سوال کرده بود چه رو زمین نمیشونی، گفته بود این قبا از سهم امامه و من نمیدونم امام راضی هست یا نه که من با این رو زمین بشینم. یه همچین آدم زاهدی، ولی شما وقتی زندگی این آدم رو نگاه میکنید می‌بینید یک ذره براش این قضاوت‌ها مهم نبوده. نقل تو حرم سید شهدا از کان ناصر دیشاه اومده بود، وقت نماز شد، به ایشون گفتم شما برو پیش نماز، گفت آقا من وضوم باطل شده باید برم وضو بگیرم. از این مصداق کوچیک شما بگیرید برید تا مصداقای مهمتری که آقا یه وقتی مثلا گفته بودن اینو آهش و بیری حفظ الله نقل کردن که یه وقتی تو نجف دوتا جوانی بودن که به خاطر اون چهرهی که داشتن کسی با اینها معامله نمی کن. اینا به مرحوم فاضل اردکانی گفته بودن که اینا کسی با ما معامله نمی کن. شما یه 5 دقیقه بیا تو حجره ما، مثلا توی مغازه ما بشه، یک ذره برایشون قضاوت ها حرف ها نیش گفتیشون اومد 5 دقیقه اونجا نشست و بعد از اون دیگه سر این که با این دوتا جوان معامله بشه تو بازار عراق و اون شهر عرض کنم که دعوا بود. خب یکی هم اسد محمد فشارکی، شما وقتی زندگی این آدم هم نگاه میکنید میبینید تماما دغدغه‌ای که ایشون داشته اینجا الان وظیفه چی؟ این که الان من نمیدونم دیگران، رسانه ها، نمیدونم شبکه ها فلان، البته آدم باید از مواضع تهمت خودشو دور بکنه، اما این که بالاخره شما وظیفت رو باید انجام بدید یه حرف مهمه. شما زندگیشون هم این دو نفر به شکل بسیار پررنگی تو شخصیت حادشیخ نقش داشتن. حالا بیم سراغ حادشیخ. به نظر من اون چیزی که حادشیخ، میراثی که حادشیخ برای حوزه علمیه قم گذاشت این بود که ببینید، حالا قبل از اینکه به حوزه علمیه قم برسیم خیلی کوتاه بگم،
بله یک دقیقه فرصتم خیلی کم،
چشم حادشیخ تو عراق بود. شما حوزه علمی عراق تقریبا حاجیخ به عنوان در حقیقت مدیر حوزه علمی عراق اونجا، اما به خاطر بعضی از برخوردها، بعضی از رفتارها که احساس میکرد این درست نیست و شأن روحانیت نیست، رها کرد و رفت اطرافات نموند. این براش مهم بود که الان وظیفه من این که آقا الان تو عراق وظیفه من اینه که مثلا مدیریت بکنم، نه وقتی میگم شرایط اینجوری بمیکنم میره. این وظیفه تشخیص وظیفه نظر این میراثی که آچه گذاشته تو قومم، همین تو دوره‌ای که یکی از همین آقایون مشهور، حالا اسمش هم بگیم، بعد میوشخ محمد خالصی تو همین قوم منبر میرفت بر علیه حاشق که چرا شما مثلا سکوت میکنی یا فلان میکنی و مثلا هیچ اقدامی نمیکنی، حاشق براش توضیح داد آقا من امروز وظیفه‌ام حفظ حوزه است، رضاخان تمام برنامه ریزیشو کرده برای اینکه اینا از بین ببره و من باید به وظیفه خودم که حفظ حوزه است عمل بکنم، با اصلاحاتی که میکنم، با حالا اون حالا بگیم مثلا نرمش قهرمانانه این که دارم میکنم. من به نظرم این اگر حوزه علمیه قوم روحانیت از سیره حاشق یاد بگیرم مهمترین کاریه که کردم.
ممنونم از فرمایشات پژوهشی و تحقیقی و روان جناب عالی. خب دقایق پایانی 3 دقیقه استاد باقری فر از شما هم بشنویم سخن پایانیتون رو. میراث امروز حوزه علمیه بر اساس آنچه آیت الله حائری یزدی در نظر داشت.
به نظر بنده اگر بخوایم کوتاه در این باره سخن بگیم، جریان اصیل دینی که در دنیای اسلام امروز، بلکه در دنیای بیرون از اسلام به اصطلاح مورد توجه هست و نظر پژوهشگران در عرصه های هم قدرت های سیاسی و هم در عرصه های آکادمیک رو به خودش جلب کرده، این بزرگترین میراث مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و این بنیان مرصوصی است که ایجاد کرده. نکته ای که من اجازه میخوام روش تأکید بکنم در این دقایق پایانی برنامه شما، چون بحث میراث مرحوم آقای حائری یک به نظرم برنامه مستقل میطلبه که ابعاد و زوایاش واکاوی بشه، اما اون چه که من حالا در این برنامه میخوام روش تأکید داشتم، بحث ضرورت به اصطلاح احیای مطالعات مربوط به روحانیت هست. زوایا و ابعاد بسیار متنوعی حوزه های علمی و روحانیت داره که ایجاد میکنه مطالعات کارشناسی، آکادمی، تخصصی و حتی ایجاد رشته های میان رشته ای روحانیت شناسی رو. همچنان که ما در حوزه فرض فرمایید نخبگانی و روشنفکران دینی ده ها بلکه صد ها کتاب داریم که از موضع تبیین خدمت های اونها و خیانت های اونها، آسیب پذیری های اونها، اشکالات اونها، فراز و فرود های اونها به موضوع پرداخته شده و چهره های مختلف تاثیرگذار اونها مورد مطالعه قرار گرفته، ما یک چنین مطالعاتی رو به صورت جدیتر در مورد حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم و به اصطلاح روحانیت، مطالعاتی که هم جنبه های تاریخی مسئله رو مورد توجه قرار میده، هم جنبه های آینده شناسی حوزه ها رو مورد توجه قرار میده، هم جنبه های به اصطلاح در زمان بودن یا به اصطلاح بیگانه با زمان بودن رو مورد توجه قرار میده، هم مسئولیت های روحانیت رو در دنیای مدرن امروز به اصطلاح بهش توجه میکنه، هم نظام های مختلف حوزوی رو از نظام گزینش و آموزش و مدیریت و تبلیغ و تهذیب و معیشت و اجتهاد و مرجعیتش رو در واقع آسیب شناسی میکنه. ما امروز به شدت برای حفظ این میراث گرانسنگ که واقعا یک سرمایه معنوی بسیار بزرگی در دنیای امروز شناخته میشه، نیاز داریم به مطالعات متمرکز به اصطلاح معطوف به مسائل مربوط به روحانیت، که اگر بخوایم این جریان، یعنی جریانی که مرحوم آیت الله حائری یزدی بنیانش رو گذاشت و بزرگان دیگه با خون دلهای بسیار دنبال کردن، باقی بمونه و اصالت خودش رو حفظ کنه و تأثیرگذاری خودش رو در دنیای امروز به اصطلاح داشته باشه و جایگاه مناسب خودش رو هم در تقابل با به اصطلاح اندیشه های مذهبی و گرایش ها و گفتمان های مذهبی دیگر حفظ بکنه، هم در تقابل با به اصطلاح مدرنیته و اون چه که اقتدار دنیای امروز هست. همین بحث مطالعات روحانیت شناسی هست که من روش تاکید میکنم.
ممنونم از عنایت شما. میریم اتاق فرمان و دقایق پایانی. خب از اساتید گرامی جناب آقای قاسم تبریزی، جناب استاد علی باقری فر و آقای محمد حسین فروغی قدردانی میکنم که در این برنامه همراه ما بودند. با غزلی پایانی در خدمت شما گرامیان خواهیم بود و این سخن ارجمند پیرامون آیت الله حائری یزدی رو به پایان میبریم. حالا شتاب جلودار کاروان فتواست، حالا شتاب جلودار کاروان فتواست، به گوش هر که مسافر به هر که در سکناست، که چندگانه شب را به باره باید خواند، نماز صبح سفر را سواره باید خواند. چه دلنشین چه سبکبار میبرد ما را به آن کجا که جلودار میبرد ما را به آن کجا که در این ناکجا نمی گنجد چو وصف عشق که در لفظها نمی گنجد به آن کجا که فراسوی تیر و ناهید است به آن کجا که مقیمش همیشه جاوید است. خدا نگهدار.
ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو گفتگو، گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من، با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای را.
هم تموم شد و دیگه دقیقه های آخره. لحظه های پایانی تا ورق خوردن یه روز دیگه از تقویم. هر شب این موقع من تو خلوت خودم به ترازوی وجدان کم و زیادم و اندازه میگیرم. روزم رو مرور میکنم و حسابم رو تو متن روز چک میکنم. بالاخره در کمترین حالت یه معامله پایا پای به حساب میاد. یعنی چیزی دادی و احتمالاً بایدم چیزی در ازاش گرفته باشی که اگه نه زیانکاری و آخرش یه روز یه جا حسرتش دامن آدم رو میگیره. آدم تا جوونه باکش نیست. جوونی توی ذاتش، تو کنهش، تو جوهرش از جنون هم سهمی و بهره‌ای داره. اینه که شاید گذران عمر رو همچی به حساب نیاره یا مثل اون که سن و سالی ازش گذشته به رفت روزگار فکر نکنه. طبیعیه. به همین خاطره که خیلی وقتا خیلی فرصتها در جوونی از دست میره. میگذره و آیدی به همراه نمیاره. حسرت این زمانهای از دست رفته نه اون وقت که بعدتر وقتی پا به سن گذاشتی و موی سرت از بارش برف پیری سپید شد گریبان گیر میشه. خیلی آدم بایست پر توفیق باشه که هوشیار و بیدار در جوونی از فرصتاش بهره بگیره و الا این حسرت گذر عمر و زیان ناشی از اون کم و زیاد دامنگیر خیلی از آدم هاست. اندازش فرق میکنه، یکی بیشتر و یکی کمتر، ولی عموماً سن که بالا میره همپای اون آدم برای فرصت سوزیاش حسرت میخوره. درستش اینه که برای هر آدمی هر جا و هر جور که باشه و در هر جغرافیایی که زندگی بکنه در مسیر زندگی موقعیت‌ها و فرصت‌هایی پیش میاد که اگه هوشیار و بیدار باشه سهم و نصیب خودش رو از اونها برمی‌داره. فرق آدما فرق برخورد با فرصت‌ها و بهره‌گیری از اونها در موقعیت مقتضیه. فرق حضور و غیابه. اولا که من سر کار رفته بودم اول ترا خیلی منظم و رو قاعده نمی‌رفتم. خصوصا صبح ها همیشه دیر و زودی تأخیری داشتم. اینه که خیلی وقتا همون صبح اول وقت یا خلاصه توی ساعتهایی که نبودم اتفاقایی رخ میداد که طبعا ازش هیچ اطلاعی نداشتم و کاری هم نمیتونستم براش انجام بدم. اینجور وقتا رئیسم از نبودن من شاکی میشد و غالبا بهم تذکر میداد که اگه نمیتونی به وقت بیای و اینجا حضور داشته باشی بگو تا یه فکری کنم. یا لااقل کسی رو بیارم که صبح علت طلوع توی دفتر باشه. میگفتم چشم دیگه سر وقت میام و البته میومدم. یه ماه دو ماه بیشتر کمتر. منظم میشدم و باز کم کم برمیگشتم سر جای اول. غرض توی یکی از این دفعات که به حساب خودم سر وقت میومدم و نظم و نظامی به کارم داده بودم، یه روز که بعد از ظهرش برای تهیه گزارش رفته بودم بیرون ارباب رجویی داشتم که به دلایلی شکایت داشت و خلاصه فریاد کنان اومده بود برای دادخواهی به قول خودش. فردا رئیس منو صدا زد و گفت دیروز نبودی وقتی اون ارباب رجوع اومده بود؟ گفتم نه، با اجازتون به من گفتید منظم بیا و از اول وقت حضور داشته باش. اینه که من راست ساعت صبح اومدم و بعد از ظهر هم رفتم. گزارشی باید میگرفتم، رفتم اونو انجام بدم. یعنی دیر کرد نداشتم، غایبم نبودم، غیبت نکردم، کم نذاشتم. رئیس نگاهی به من کرد و گفت گاهی از این ور بوم میفتی، گاهی از اون ور. گفتم خودتون گفتین سر وقت بیا و حضور داشته باش. منم کل ساعت اداری رو حاضر بودم. کارت ساعتم هم هست میتونید ببینید. گفت حضور میدونی چیه؟ گفتم همین دیگه، یعنی تأخیر نداشته باشی و اول وقت باشی تا آخر. گفت نه، آدم ماشین که نیست، ربات مگه؟ برنامه بهش بدن و کوکش کنن سر یه ساعتی بیاد و بره. آدم به مزیت عقل آدمه و عقل کارش بررسی و ارزیابیه. بررسی این که چه وقت بایست باشه و چه وقت میتونه بره. اصلا حضور معناش اینه که اون وقتی که باید، اون زمانی که لازمه باشی و الا این ربات بیای و بری چه فضیلتی داره. سربازی که نیومدی اینجا هم پادگان نیست. داری کار فکری و فرهنگی انجام میدی. باید پیش خودت فکری، منطقی، ارزیابی داشته باشی. حضور معنیش اینه که اون زمان که لازمه باشی. اون وقت که نیاز هست حاضر باشی و الا در غیر اون صورت از صبح تا شب هم بودنت فایده ای نداره. یعنی به حساب کارمندی خوبه، مقررات اداری رعایت میشه، اما هیچ نمیتونی آدم موفقی باشی. اون روز گذشت. یعنی یه چیزایی گفت و گفتم و بالاخره قائله تموم شد، ولی بعدتر خیلی به این حرف فکر کردم. به درک معنای حضور، به این که حاضر کیه و غایب کیه. به این جمله که وقتی وقتشه باید حاضر باشی، درست مثل زندگی. یه وقتهایی بخت در خونه رو میزنه، یه وقتهایی وقت توه، نوبتته، زمانت رسیده. فقط باید باشی و آماده باشی و اون موقعیت رو، اون لحظه رو از آن خودت بکنی. که اگه بودی، اگه حضور داشتی و غایب نبودی، در اون وقتی که وقتشه، اگه بودی و درگوشودی، نصیبت رو بر میداری. و الا باید صبر کنی تا این قطار دوباره به ایستگاه تو برسه. حافظ خیلی جاها لابلای ابیات دیوانش از این وقت یاد کرده. از اون آنی که آن و لحظه هر آدم و هر کسی باید به درک اون برسه. گفت سبا اگر چاره داری وقت وقت است. شنیدی قصه اون که به انتظار یاری چندین شبانه روز بر سر راهی نشسته بود و چشم به راه دوخته بود؟ منتظر چشم به راه، ساعتها اونقدر که رمقش از دست رفت ناگاه چشمش گرم شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد نوشته ای دید از مسافری که اومده بود و رفته بود. دیگری در ایستگاه راه آهن خیلی روز و شب منتظر قطاری مونده بود که میگفتن میاد. اون منتظر بود که برسه، همراهش بره، سوارشه و بگذره. ساعتها عرض و طول ایستگاه رو طی کرده بود. بارها تعداد قدم‌های خودش رو از هر طرف شمرده بود. بارها ریل رو تا افق با نگاه دنبال کرده بود تا سر برسه و سوارشه. اما درست در لحظه اومدن قطار، اون برای دقیقه کوتاه از ایستگاه بیرون رفته بود. وقتی برگشت قطار رفته بود. حضور بودن تو لحظه درسته. در همون وقت که وقتشه. هزار ساعت هم که قبل از رسیدن یار یا اومدن قطار چشم انتظار و بیدار نشسته باشی بیفایده است وقتی در اون لحظه که وقتش حاضر نباشی. چه اهمیتی داره اون همه رنج انتظار، اون همه معطلی، جز کسالت و رخوت، خستگی و نومیدی، وقتی که در وقتی که باید حاضر نباشی. هر چیزی در عالم وقتی داره، زمانی مختص به خودش. اونا که صاحب بصر و بصیرتند، وقت گل کردن هر چیزی رو میشناسن. اونا که بیدار و هوشیارن، بهار و زمستون رو فرق میذارن و قدر وقت رو میدونن. بلبل میدونه گل کی در میاد. عاشق از رسیدن معشوق با خبره. ناگهان عالم قسمت ناگهانه. والا باقی آگاهند. گفت وقت را غنیمت دار آنقدر که بتوانی. وقتتان خوب و گل بختتان شکفته باد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
میان برنامه یه گفتگوی من با من رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و ما شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.